المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که مستقر هستید درباره این موضوع بود که اساس همه انحرافات و در نهایت سقوط انسان بر حسب آنچه از قرآن کریم استفاده میشه و ادله عقلی هم تأیید میکنه، غفلت از هویت الهی و انسانی است. یعنی انسان باید در این عالم به طرف کمال و سعادت خودش حرکت کنه. اگر عمرش صرف چیزهایی بشه که برای رسیدن به سعادتش مفید است، این در واقع رفتار انسانی انجام بده، یعنی چیزی که مقتضای این خلقته. اما اگر توجه نکنه که سعادت حقیقیش چیه و چگونه باید رفتار کنه که تا به اون برسه، در واقع حقیقت خودش را و هویت انسانی خودش را فراموش کرده و در حد حیوانات و گاهی پایین تر از اونها تنزل. از شد که برای اینکه انسان مبتلا به این ورطه غفلت نشه، باید سعی بکنه که برنامه ای تنظیم کنه برای خودش که وقتی در معرض غفلت قرار میگیره اون برنامه ها مانع بشه از این. باید کاری بکنه که عادت کنه، ملکش بشه به این که توجه به هویت الهی خودش داشته باشه، یعنی رابطش را با خدای خودش و با هدف نهایی خودش مبدأ و معاد و همچنین با برنامه عملی که باید به اجرا در بیاره تا به سعادت برسه همواره اینا حفظ کنه. پس برای اینکه ما هویت الهی خودمون را بازیابیم، باید از یک طرف رابطمون را با خدا مورد توجه قرار بدیم، از یک طرف با هدف نهایی و از یک طرف با راهی که ما را به اون هدف میرسه. هر سه تا این مطلب را میشه برگردوند به این که خدا را ما به ربوبیت بشناسیم تا بدونیم خدا ما را بیهوده نیافریده و برای یک هدفی حکیمانه خلق و راه رسیدن به اون را هم به ما یاد داده. پس همش بر واقع برمیگرده به خدا شناسی. این است که اگر ما توجه به خدا و صفات و اسماء الهی داشته باشیم و عادت بکنیم که این توجه در ما ملکه بشه، ثابت بشه، یک عامل بزرگی برای جلوگیری از غفلت در خودمون به وجود آورد. در چند جلسه گذشته درباره این یاد خدا، یاد صفات خدا و افعال خدا که منتهی میشه به یاد آخرت هم که نهایتاً سعادتی است که خدا برای انسان پیش میاره و انسان رو به اون مقام میرسونه، عرایضی عرض شد و به مناسبت درباره مراتب یاد و کیفیت این که چگونه آدم برنامه ریزی کنه که این یاد خدا ملکه بشه بهش و از غفلت نجات پیدا بکنه، در حدی که خدای متعال توفیق داد عرایضی عرض کرد. در اینجا یه سوالی مطرح میشه که ما میگیم برای اینکه انسان به هویت انسانی خودش برسد و تکامل پیدا کند باید یاد خدا باشه، یاد افعال خدا و آخرت و معاد و برنامه انبیا. این فرع این است که قبلا خدا را شناخته باشید، معاد را شناخته باشید، نبوت را شناخته باشید، حکمت خدا را شناخته باشید. اون وقت وقتی توجه پیدا میکنه به رابطه خودش با چنین خدایی از غفلت ها نجات پیدا میکنه و میتونه زمینه تکامل براش فراهم بشه. خب اگر یک کسی هنوز به این اعتقاد یقینی نرسیده اون چه کار باید بکنه؟ ما میگیم باید انسان توجه داشته باشه به رابطه خودش با خدا. فرض این است که خدا رو شناخته و معتقده به این رابطه، منتها غفلت میکنه. اگر کسی هنوز این معرفت براش حاصل نشده باید سعی کنه این معرفت رو پیدا کنه. از چه راهی؟ سوال این است که پیدا کردن معرفت به خدا و صفات خدا و افعال الهی که منتهی میشه به عالم ابدی و پاداش و کیفر آخرت، این معرفت چگونه پیدا میشه؟ هیچ معرفتی خود به خود حاصل نمیشه مگر معارف بدیهی که حالا ما چند نوع معرفت بدیهی داریم و اینا و بحثاش انشالله آقایون در منطق میکنه. ولی به هر حال اعتقاد به عالم آخرت، اعتقاد به نبوت، اینها از بدیهیات نیست. یعنی چیزی نیست که هر کس تصور موضوع محمول رو بکنه یقین به نسبت پیدا کنه. پس معرفتی کسبی، این معرفت کسبی را باید از معرفت‌های دیگری که نهایتاً به بدیهیات منتهی میشه به دست آورد. به دست آوردن یک معرفت کسبی از معرفت‌های بدیهی، این اسمش تفکری، تلاشی که آدم در ذهنش انجام میده برای اینکه از دانسته‌های یقینیش به یک معرفت جدیدی برسه، این اسمش فکر. این که در قرآن کریم این همه راجع به تفکر و مشابهاتش تأکید شده به خاطر اهمیتی است که تفکر در زندگی انسانی داره. یعنی کلید انسان شدن واقعی فکر است. اگر آدم فکر نکنه هویت واقعی خودش رو نمی‌شناسه و نمیتونه به کمال خودش برسه. و بیدلیل نیست که در روایات تأکید شده که یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت و گاهی در بعضی روایات از 60 سال عبادت افضل. برای اینکه یک ساعت فکر میتونه سرنوشت زندگی انسان رو به کلی عوض کنه، اما یک سال عبادت مخصوصا اگر خیلی عمقی نداشته باشه و توجه نداشته باشه چندون بر معرفت انسان نمی افزایه. حالا انشاءالله ثواب آخرتی گیرش میاد، ولی پایه معرفت انسان را عبادت های خشک و بیروح بالا نمی بره، مگر مشتمل بر فکر و توجه باشه. به هر حال فکر کردن که همین کشف معرفت جدیدی است از راه معرفت‌های قبلی، مثل خود یاد و ذکر متعلقات زیادی میتونه داشته باشه، کما اینکه غفلت هم متعلقات زیادی میتونه داشته باشه. یه بار گفتیم که غفلت مطلق معنی نداره، همیشه آدم به یه چیزی توجه داره. اون غفلتی که مذموم شده غفلت مطلق نیست، غفلت از اون چیزهایی است که باید توجه کرد، یعنی همین اصول دین در واقع، ارتباط انسان با خدا و آخرت و راه سعادت. یادی هم که مطلوب است این یادهاست، و لازم میتونه یاد خیلی چیزها باشه، میتونه یاد گناهان هم باشه، این یاد که ارزشی نداره، مضر هم هست. پس اون غفلتی که مضر است، غفلت از این حقایقی است که در تکامل انسان مؤثر است، برمیگرده به غفلت از خدا، یا بفرمایید از رابطه انسان با خدا، یا هویت الهی که تعبیر کردیم. ذکری هم که مطلوب است، باید ذکری باشد که ارتباطی با خدا داشته باشه، یاد خداست، یاد نعمتهای خداست، یاد آیات خداست، یاد احکام خدا، بالاخره باید یک ارتباطی با خدا داشته باشی تا اون یاد مفید باشه. فکرم همینطوری، چیزایی که آدم میتونه بداند و از لاح فکر به دست بیاره هیچ حد و حصری نداره، تمام علوم از لاح فکر پیدا میشه. اما اون فکری که مورد توجه هست و نقش اساسی در سعادت انسان داره چیزیست که باز یک نحوی ارتباط پیدا کنه با خدا، فکر درباره صفات خدا، افعال خدا، حکمت‌های خدا، نعمت‌های خدا. این افکاری که میتونه هم انسان رو از اون غفلت‌ها نجات بده و هم وسیله‌ای بشه برای افزایش معرفت، دنبالش محبت و به دنبالش انگیزه قوی تر برای عبادت. وقتی ما به قرآن کریم مراجعه می کنیم، مواردی را که سفارش شده دربارش فکر کنید یا ستایش کرده از کسانی که درباره این امور فکر می کنند، ملاحظه می فرمایید که همش برمیگرده به همین چیزایی که گفتیم. یا فکر در صفات خدا و اینکه انسان در مصداق معبودش اشتباه نکنه، اون را با بت‌ها و با اوهام عوضی نگیره، چون فطرتاً انسان خداشناسی. مشرکین در واقع مثلا اونایی که قرآن ازشون نقل کرده منکر خالق نبودن، و این سألته هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بسیاریشون میگفتن اصلا خدا به ما دستور داده که این بت‌ها رو پرستش کنیم تا به اون نزدیک بشیم. پس باید فکر کرد در این که آیا واقعا این بت‌ها میتونن معبود واقع بشن، میتونن ما را به خدا نزدیک کنن، آیا واقعا خدا هم چه دستوری داده. یک بخشی از مطالبی که باید دربارش فکر کرد چیزاییست که برمیگرده به این که ما صفات خدا را بهتر بشناسیم تا در شناخت مصداق اشتباه نکنیم. یه بخشی از موارد فکر، فکر در نعمتهای خدا برای این که انگیزه عبادت پیدا کنیم، انگیزه شکر کردن پیدا کنیم. آیات زیادی در این زمینه هست که نعمت‌های خدا را بازشماری می‌کنه. در زمین، در آسمان روزی به شما دادیم، حب را چجور پدید آوردیم، باران چگونه نازل کردیم، از این باران چگونه گیاه رویاندیم، از این گیاه شما تناول می‌کنید، حیوانات شما، مرکب‌های شما از این استفاده می‌کنن. موارد زیادی را قرآن در این زمینه میشماره برای اینکه بشر دربارش فکر کنه. دنبالش هم میفهمد انا فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بعضی چیزا درباره خود انسانه، چگونه شما آفریدید، شما ما چگونه از یک نطفه خلق شدیم، به کجا رسوندیم، به شما فهم دادیم، شعور دادیم، معرفت دادیم، اراده دادیم، یا در گذشته چه کمبودهایی داشتید، ما اینها را جبران کردیم، فقیر بودید غنیتون کردیم، ترس دادیم داشتید، شما را به امنیت رسوندیم. تخافون ان یتخطفکم الناس، اطراف شما را دشمنان فرا گرفته بودند، میتونستن شما را مثل یه طعمه‌ای برآیند. ما به شما امنیت دادیم، عزت دادیم، قدرت دادیم و دشمنانتون پیروز کردیم. حالا اینا شده چی؟ تا شما بیشتر خدا رو بشناسید، تا بیشتر در صدد تقرب به او پیدا کنید، در صدد شکر نعمتهای او بر بیایید. تا چی بشید؟ تا نهایتاً به اون نعمت ابدی که خدا شما رو برای اون آفریده برسید. آخرش هم این است که خدا همه این یادآوری ها رو میکنه برای اینکه شما لیاقت دریافت رحمت بیشتری پیدا کنید. این هم یه بخشی از مطالبی است که دربارش می‌فرماید فکر بکنید. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر. بیشتر شاید مخاطبین این آیه جوانهای باشند که نیاز خودشون را به همسر لمس میکنه، و اون کسانی که خدا همسر خوبی نصیبشون کرده. فکر کنید خدا چگونه بین شما و همسرانتون این رابطه عاطفی را برقرار کرد. شما اگه حالت اضطراب داشتید، دلهره داشتید، نگران بودید، شاید خودتون نمیفهمید اصلا چرا اینجور مضطرب هستید. وقتی خدا همسر خوبی نصیبتون کرد، رابطه عاطفی برای شما برقرار شد، آرامش پیدا کردید، کنهو یک گمشده بزرگی در زندگی داشتید، اون رو باز یافتید. یا به قول بعضی از دانشمندان، انسانی که هنوز ازدواج نکرده نیمه انسانه، هنوز نصفش رو پیدا نکرده. چه اندازه این نقش داره در آرامش روح شما، در سلامت زندگیتون، در التزاز از زندگیتون، و در اینکه بتونید به کمک همسرتون راه سعادت را طی کنید، از گناهان محفوظ بمونید. درباره اینا فکر کنید. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اگر هزاران نعمت دیگه داشتید و اینو نداشتید، ثروت بیکران داشتید، اما این اضطراب و دلهره برای شما باقی موند، آرامش پیدا نمی کردید، چی میتونید جای اینو بگیرید؟ و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نعمت های بیرونی، این آبی که میخورید، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا افلا تشکرون. این آب گوارایی که از آسمان میاد، این آب شیرین و گوارا، اگه خدا این آب تلخ و شور کرده بود چیکار میکرد؟ اینایی که کنار دریا هستن، اقیانوس بیکران در کنارشون، اما از تشنگی لهله میزنن، آب شوره نمیشه بخورن. کشتی هم که سوار میشن باید ظرف آب شیرین از ساحل ببرن. تو دریا که آب پیدا نمیشه، تو دریا آب پیدا نمیشه، برای خوردن پیدا نمیشه. حالا اگه خدا همه آبا رو مثل آب دریا کرده بود ما چیکار می‌کردیم؟ افلا تشکرون؟ نباید شکر خدا رو به جا بیاری؟ و از سایر چیزها یک سوره درباره زنبور عسل نامده بود. خدا این حشره کوچیک رو چجور آفرید، چجور بهش یاد داد که بره از گلها شیره گلها رو ببین که عسل بسازه، اینو در اختیار شما قرار بده. فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. فکر کنید ببینید خدا چه نعمت عظیمی با چه مقدماتی گلها رو از یه طرف بیافرینه، این حشره رو جوری بیافرینه که بتونه از اونها تناول کنه، بیش از نیاز خودش عسل بسازه تا بتونید از اون عسلی که لازم اضافه میاد شما تناول کنید. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. و هر چی نگاه کنید از اطرافش شما همه چیزایی که ازش استفاده میکنید خدا برای شما آفریده. ما این خدا رو نباید پرستش کرد، نباید دوست داشت. یه دسته از مسائلی که در قرآن سفارش شده در برش فکر کنید همین چیزاست، همین نعمتهای خداست. فکر کردن درباره اینها هم معرفت شما رو به خدا زیاد میکنه که خدا چه حکمتهایی داره، و هم انگیزه شکر و عبادت و حرکت تکاملی در شما به وجود میاره. یه بخش از موارد اینا، یه بخش درباره اینه که این عالم با این اسرار و حکمت ها سرسری نیست.